صفحه 198. در مؤسسه درمان اعلانی هیجانی در نیویورک درباره این سوال خیلی فکر کرده ایم و حاصل مطالعات خود را در جزوه‌ای به تمام مراجعانمان می دهیم. اجازه دهید بینش شماره 11 را با بیان برخی از نکات مهم مندرج در این جزوه توضیح بدهم که نامش هر چطور نتایج حاصل از درمان عقلانی هیجانی را تداوم بخشیم و تشدید کنیم. برای تداوم بخشیدن به بهبودتان چه چیزهایی را باید به یاد بسپارید؟ این موارد را به یاد بسپارید. 1. وقتی بار دیگر اسیر استراب، افسردگی یا تحقیر کردن خودتان شدید، روی افکار، احساسات و رفتارهایی متمرکز شوید که برای بهبود بخشیدن خودتان آنها را تغییر داده اید. اگر بار دیگر افسرده شدید، ببینید قبلا برای رها کردن خودتان از افسردگی چطور از درمان عقلانی هیجانی استفاده کرده اید. برای مثال ممکن است به یاد آورید که الف دیگر به خودتان نمی گفتید آدم بی ارزشی هستید و هرگز به خواسته هایتان نرسیده اید. ب. کاری را به خوبی انجام داده اید و به خودتان ثابت کرده اید می توانید موفق شوید. ج. خودتان را مجبور کرده اید به جای عدم شرکت در مصاحبه ها شرکت کنید و به این شکل بر استرابتان غلبه کرده اید. افکار، احساسات و رفتارهایی را به یاد آورید که آنها را تغییر داده اید و با تغییر دادن آنها به خودتان کمک کرده اید. 2. به فکر کردن در مورد باورهای معقولتان و اظهارات مقابله یخیش ادامه دهید. اظهاراتی مثل این: موفق شدن خیلی خوب است، ولی حتی اگر شکست بخورم نیز خودم را به عنوان یک انسان قبول دارم و می توانم از زندگی خیلی لذت ببرم. این جملات را تو دیوار تکرار نکنید، بلکه به دفعات و با دقت روی آنها فکر کنید. آره، آنقدر جدی و قاطع روی آنها فکر کنید که به صحت آنها اعتقاد پیدا کرده و صحت آنها را احساس کنید. 3. همچنان باورهای نامعقول خود را بیابید، کشف کنید و زیر سوال ببرید. همان باورهای نامعقولی که دوباره ناراحتتان کردند. تک تک باورهای نامعقول مهم خود را در نظر بگیرید. مثل این باور که اگر موفق شوم ارزشمندم. پس دائم از خودتان بپرسید چرا این باور درست است؟ طبق چه شواهدی ملاک ارزشمندی من موفقیتم است؟ طبق کدام دلیل اگر در یک کار مهم موفق نشوم آدم بی ارزه و بی ارزشی هستم؟ هر وقت میبینید باورهای نامعقولتان دوباره در حال برگشت هستند، قاطعانه آنها را زیر سوال ببرید. در مواقعی هم که خودتان را مثل سابق عذاب نمی دهید، یادتان باشد ممکن است دوباره به این باورها روی بیاورید. بنابراین از خودتان بپرسید فکر میکنی این باورها چه هستند؟ به طور کامل بر آنها وقوف یابید و خیلی جدی آنها را زیر سوال ببرید. 4. به خطر کردن ادامه دهید و کارهایی را که ترس نامعقولی از آنها دارید انجام بدهید. مثل سوار از آسانسور شدن، معاشرت با دیگران، کاریابی یا نگارش خلاقانه. وقتی مشغول غلبه کردن بر باورهای نامعقول خود هستید، مدام با آنها فکر و علیه آنها اقدام کنید. کاری را که از آن میترسید انجام بدهید، آن هم به دفعات. به جهنم که از انجام کارهایی که ترس نامعقولی از آنها دارید ناراحت میشوید. عقب نشینی نکنید و اجازه ندهید ترسهایتان تا ابد ادامه یابند. برای رفع ترسهایتان و استراب و ناراحتیهای بعدیتان تا میتوانید خودتان را ناراحت کنید. 5. فرق احساسات بد مناسب مثل تأسف، پشیمانی و ناکامی و احساسات بد نامناسب مثل افسردگی، استراب، نفرت از خود و تأسف خوردن به حال خود را بفهمید. هر وقت بیش از حد نگران، وحشت زده یا بی جهت ناراحت و افسرده شدید، قبول کنید که احساساتتان خیلی متداول ولی ناسالم است و ریشه آن به بایدها، حتمنها و قطعنهای جزمی شما برمی گردد. این را در نظر بگیرید که می توانید احساسات نامناسب یا باید اندیشه خود را به احساسات مناسب یا سلیقه و گرایش تبدیل کنید. احساس افسردگی خود را بشناسید و آنقدر روی آنها کار کنید تا فقط احساس تأسف و ندامت انجام دهید. اضطراب های خود را بشناسید و آنقدر روی آن کار کنید تا فقط نگران و گوش به زنگ شوید. به کمک تجسم هیجانی معقول رویدادهای فعال کننده ناخوشایند را حتی قبل از وقوع به روشنی تجسم کنید. در حالی که این رویدادها را تجسم می کنید، به خودتان اجازه دهید به طور نامناسبی ناراحت شوید، یعنی مضطرب، افسرده و خشمگین شوید یا خودتان را تحقیر کنید. سپس در حالی که بدترین وقایع ممکن را تجسم می کنید، روی احساساتتان کار کنید و آنها را به هیجانات مناسب، نگرانی، تعصب، آزردگی یا ندامت تبدیل کنید. تا عملاً احساساتتان را تغییر نداده اید از این کار دست نکشید. 6. تعلل نکنید. تکالیف ناخوشایند را خیلی سریع حتی همین امروز انجام دهید. اگر هنوز تعلل می‌ورزید با چیزهای خوشایند مثل غذا خوردن، تعطیلات، مطالعه و معاشرت با دیگران به خودتان پاداش بدهید. البته بعد از آن که تکالیف ناخوشایند مجبور را انجام دادید. اگر با این روش به نتیجه نرسیدید، هر بار که تعلل کردید خودتان را به شدت مجازات کنید. مثلا 2 ساعت با یک آدم خسته کننده حرف بزنید یا یک اسکناس 100 دلاری را آتش بزنید. 7. مبارزه و ماجراجویی جذاب و گیرای حفظ سلامتی هیجانی خود را شروع کنید و با وجود تمام بدبختی هایی که دارید خودتان را شاد نگه دارید. رفع بدبختی و ناراحتی ها یکی از مهمترین کارهای شما در زندگی است. همان چیزی که با تمام وجود می خواهید با آن برسید. به طور کامل قبول کنید که همیشه در تفکر، احساس و رفتار کردن حق انتخاب دارید و فعالانه خودتان را با این انتخاب درگیر کنید. 8. سه بینش اصلی را که اولین بار در کتاب عقل و هیجان در روان درمانی در سال 1962 مطرح کردم به یاد بسپارید و مورد استفاده قرار دهید. بینش شماره 1. تا حد زیادی این خودتان هستید که خودتان را بابت رویدادهای ناراحت کننده زندگیتان ناراحت می کنید. شما عمدتاً همان گونه که فکر می کنید احساس می کنید. وقتی وقایع ناخوشایند و ناکامی ها روی می دهند، رویدادهای فعال کننده، هوشیارانه یا ناهوشیارانه باورهای معقولی را انتخاب می کنید که در شما احساس غم و ندامت ایجاد می کنند. همچنین باورهای نامعقولی را انتخاب می کنید که موجب اضطراب، افسردگی و نفرت شما از خودتان می شوند. بینش شماره 2. صرف نظر از اینکه چطور و چه موقع باورها و عادات نامعقولتان را فرا گرفته اید، همکنون این خودتان هستید که می‌خواهید به آنها ادامه دهید و به همین دلیل است که در حال حاضر ناراحت و آشفته اید. شرایط نابسامان گذشته و فعلی اگرچه روی شما تأثیر می‌گذارند، ولی موجب آشفتگی و ناراحتی شما نمی‌شوند. این فلسفه فعلی شماست که آشفتگی کنونی شما را پدید آورده است. بینش شماره 3. راه سحرآمیزی برای تغییر دادن شخصیتتان و گرایشتان به ناراحت کردن خودتان وجود ندارد. شما باید با کار و تمرین خودتان را تغییر بدهید. با کار و تمرین خودتان. 9. بی وقفه ولی نه سراسیمه دنبال لذایذ و سرگرمی های شخصی خیش باشید. مثل مطالعه، تفریح، ورزش، سرگرمی، کارهای هنری، علمی و دیگر امور جذاب و گیرا. هدف اصلی زندگی خود را رسیدن به سلامت هیجانی و لذات واقعی قرار بدهید. یک هدف و سرگرمی بلند مدت را که واقعا شما را در خودش غرق کنند برای خودتان در نظر بگیرید. با هدفمند کردن زندگیتان زندگی خوب و شادی برای خیش بسازید. با این کار دیگر غرق بدبختی ها و گرفتاری های خیش نخواهید شد و سلامت روانی خود را حفظ خواهید کرد. 10. تماس خود را با چند نفر از کسانی که با درمان عقلانی هیجانی آشنایی دارند و می توانند به شما در این خصوص کمک کنند حفظ نمایید. در مورد مشکلاتتان با آنها حرف بزنید و با آنها بگویید چطور از درمان عقلانی هیجانی برای رفع مشکلاتتان استفاده می کنید. ببینید آیا با راه حل های شما موافق هستند و روش های دیگری برای غلبه بر باورهای نامعقولتان پیشنهاد می کنند. 11. درمان عقلانی هیجانی را روی آن دست از دوستان و همکارانتان که مایلند به آنها کمک کنید اجرا کنید. هرچه درمان عقلانی هیجانی را روی دیگران بیشتر اجرا کنید و در مورد کنار گذاشتن عقاید خود مخربشان با آنها بیشتر صحبت کنید، درکتان از اصول درمان عقلانی هیجانی بیشتر می شود و بیشتر می توانید این اصول را در مورد خودتان به کار برید. وقتی با آدم‌های نامعقول و ناراحت مواجه می‌شوید، با صحبت کردن با آنها یا بدون صحبت کردن با آنها به باورهای نامعقولشان فکر کنید و ببینید چطور می‌توانید باورهای نامعقول آنها را زیر سوال ببرید. مجدداً باید بگویم با این کار می‌توانید در رفع باورهای نامعقول خودتان ماهر شوید. 12. مطالعه کتاب‌های مرتبط با درمان عقلانی هیجانی و گوش دادن به نوارهای صوتی و تصویری مربوط به آنها را ادامه دهید. صفحه 204. برخی از این کتاب‌ها و نوارها عبارتند از 4 کتاب خودم با عناوین رواندرمانی انسانگرا، راهنمای خوشبختی، زندگی عاقلانه و غلبه بر تعلل و کتاب غلبه بر افسردگی پاول هاگ و کتاب مقدماتی مشاوره عقلانی نوشته هاوارد یانگ. برای آنکه مباحث اصلی درمان عقلانی هیجانی را فراموش نکنید، دائم به سراغ کتاب‌ها و نوارهای درمان عقلانی هیجانی بروید. جورجیانا یک دفتردار 34 ساله بود. او جهت درمان عقلانی هیجانی مراجعه کرده بود. دلیل مراجعه وی نیز حسادت و عصبانیت شدیدش بود. به گفته خودش هرگاه با شوهرش دیوید بیرون می‌رفت، دیوید به زن‌های جوان و زیبا نگاه می‌کرد. البته دیوید منکر این قضیه بود، ولی جورجیانا اصرار می‌ورزید که دیوید زن‌ها رو دید می‌زند. جورجیانا متقاعد شده بود که هر بار با دیوید نزدیکی می‌کند، دیوید در خیالش به زنانی فکر می‌کند که آن روز آنها را دیده و پستان‌های بزرگی داشتند. چون جورجیانا پستان‌های کوچک و ترگل ورگلی داشت، این قضیه آنقدر جورجیانا را عذاب می‌داد که وقتی هر دو در آستانه اورگاسم بودند، از ادامه دادن نزدیکی خودداری می‌کرد. دیوید می‌گفت با این کارش مرا به دیوار می‌کوبد. در نتیجه با اینکه جورجیانا را دوست داشت و عاشقش بود، می‌خواست او را طلاق بدهد. من چند جلسه به طور انفرادی جورجیانا را تحت درمان عقلانی هیجانی قرار دادم. سپس او را به مدت 8 ماه به یکی از گروه درمانی‌های ثابت خودم فرستادم. جورجیانا فهمید که از دیوید توقع دارد فقط با دیدن او تحریک شود و به هیچ زن دیگری فکر نکند. همچنین پذیرفت حتی اگر دیوید گاهی زنها را دید بزند و هنگام مقاربت با او با آنها فکر کند، چیزی از جذابیت و سکسی بودنش کم نمی کند. بنابراین حسادت وی در مورد توجه دیوید به زنهای دیگر کاهش یافت. ولی چند ماه بعد جورجیانا دوباره به شدت حسود شد و احساس ناامنی کرد. به همین دلیل به عنوان تکلیف موظف شد چند هفته همراه با اعضای گروه روی برخی از نکاتی که در فصل قبل آنها اشاره کردم کار کند. 1. جورجیانا به خودش خاطر نشان کرد که یکی از بهترین راه‌های غلبه بر حسادتش این است که ارزشمندی خودش را به توانایی ارضای جنسی شوهرش رفت ندهد. او بارها به خودش نشان داد که حتی اگر خیلی هم دیوید را تحریک نکند، می‌تواند خودش را قبول داشته باشد. 2. جورجیانا دارم و به زور این باور معقول را با خودش نجوا می‌کرد که حتی اگر زن‌های پستان گنده هم دیوید را تحریک کنند، باز می‌توانم محبوب دیوید باشم و زندگی زناشویی خوبی با او داشته باشم. 3. جورجیانا دائم با این باور نامعقولش مبارزه می‌کرد و آن را زیر سوال می‌برد که من باید تنها زنی باشم که واقعاً دیوید را تحریک می‌کند. 3. جورجیانا عمدن و دائم با دیوید به رستوران و دیگر اماکنی که دیوید می‌تواند زن‌های جذاب را ببیند می‌رفت. وی فرض را بر این می‌گذاشت که دیوید زن‌ها را نگاه می‌کند. سپس به خودش می‌گفت خب دیگه دیوید اینطوری است، به زن‌های دیگر تمایل دارد. من با این اخلاقش هم می‌توانم سر کنم. 5. جورجیانا متوجه فرق تعصب مناسب و وحشت و افسردگی نامناسب شد. او به کمک تجسم عقلانی هیجانی صحنه‌ای را تجسم کرد که دیوید به زن حضور زده است و کاری کرد تا فقط متاسف و مایوس شود، نه مضطرب و حقیر. 6. جورجیانا متوجه شد برای ندیدن نمایش مسابقه زیباترین زن آمریکا در تلویزیون عذر و بهانه‌های مختلفی می‌آورد. به همین جهت با خودش قرار گذاشت در ازای هر یک دقیقه‌ای که از دیدن این برنامه به همراه دیوید تفره می‌رود، یک اسکناس $10 را بسوزاند. بر اثر همین قرار کل مسابقه را تماشا کرد و هیچ پولی را نسوزاند. 7. جورجیانا سعی کرد نه تنها از بیرون رفتن با دیوید ناراحت نشود، بلکه از این کار لذت هم ببرد، حتی وقتی مطمئن بود دیوید در حال دید زدن زنهای پستان گنده است. 8. جورجیانا دائم بینش شماره 1، 2 و 3 را برای خودش زمزمه می کرد، خصوصا بینش شماره 3 را که می گفت کاهش حسادت منوط به کار و تمرین است، پس بهتر است همچنان روی حسادت ابلهانه هم کار کنم. تمرین شماره 16 درمان عقلانی هیجانی، کاری را که تمرین شماره 16 درمان عقلانی هیجانی صفحه 206، کاری را که دوست دارید انجام بدهید و می‌دانید باید آن را انجام بدهید ولی از انجام دادن آن تفره می‌روید یا در انجام دادن آن تعلل می‌ورزید انتخاب کنید. برای مثال تمام کردن یک مقاله یا گزارش، بررسی صورت حساب بانکی ماهانه، انجام دادن تکالیف درمان عقلانی هیجانی، رسیدگی به قرارهای کاری تلفنی یا حضوری، سر کار رفتن، نوشتن یک سابقه شغلی جدید، جواب دادن به نامه دوست راه دوری که خیلی وقت پیش برای شما نامه فرستاده، تنظیم رؤوس مطالب کتابی که می‌خواهید بنویسید، آماده شدن برای یک سخنرانی یا حضور در یک کارگاه. ببینید وقتی از انجام کار مورد نظر تفره می‌روید یا در اجرای آن تعلل می‌ورزید به خودتان چه می‌گویید. به طور اخص به این موارد توجه کنید. بایدها و اجبارها. من مجبور نیستم این مقاله سخت را بنویسم. تکلیف درمان عقلانی هیجانی باید آسان‌تر باشد. افتضاح سازی‌ها. بررسی صورتحساب بانکی خیلی افتضاح است. این قرارهای تلفنی لعنتی خیلی وحشتناک هستند. تا به تحملش رو ندارم. تحمل لباس پوشیدن و رفتن به این میهمانی را ندارم. تا به تحمل این نوع مهمانی های مسخره را ندارم. خیلی سخت است. نوشتن رؤوس مطالب این کتاب سخت نیست، بلکه خیلی سخت است. این کار خیلی سخت‌تر از آن است که باید باشد. سرزنش خود. چون برای این سخنرانی آنطور که باید آمادگی ندارم و دیگران فوراً برای سخنرانی خود آماده شدند، پس حتماً اشکالی در من هست. با آدم بی‌عرضه‌ای هستم. من واقعاً خنگم. همیشه و هرگز. چون درمان عقلانی هیجانی را انجام ندادم، در حالی که نباید این طور می شد، همیشه در انجام صحیح آن موفق ناموفق خواهم بود و هرگز نمی توانم آن را درست انجام بدهم. ناامیدی. چون صد بار سر کارم دیر رسیدم، در حالی که نباید دیر می رسیدم، پس هیچ امیدی نیست و نمی توانم سر وقت برسم. رفتار یا عادتی که آن را به شکل احمقانه ای انجام می دهید، حتی وقتی به شدت به شما لطمه می زند در نظر بگیرید. برای مثال سیگار کشیدن، پرخوری، بی‌عرضه خطاب کردن خودتان، افراط در مشروب خوری، ولخرجی، انجام کارهای خوشایندی چون تماشای تلویزیون به جای انجام تکالیف درمان عقلانی هیجانی، عصبانی شدن از کارهای احمقانه و اشکالات مردم، ترس‌های افراطی احمقانه مثل ترس از پله برقی یا آسانسور. ببینید برای ارضای آنی خواسته هایتان و معتاد کردن خودتان به عادات مضرتان چه چیزهایی به خودتان میگویید. به طور اخص به این موارد توجه کنید. بایدها و اجبارها. اگرچه سیگار کشیدن خیلی به من لطمه میزند، ولی باید همین حالا این سیگار را بکشم. برای کم کردن تنش‌هایم واقعا به این سیگار محتاجم. افتضاح سازی ها. این خیلی افتضاح است که الان به جای حال کردن باید روی درمان عقلانی هیجانی کار کنم. این خیلی وحشتناک است که الان باید عذاب بکشم تا در آینده راحت باشم. تا به تحملش رو ندارم. تحملش رو ندارم که این غذای خوشمزه را نخورم. من الان به این غذای اضافی احتیاج دارم. خیلی سخت است. بی خیال عرق و ماریجوانا شدن سخت نیست، بلکه خیلی سخت است. مجبور نیستم این سختی را به جان بخرم. سرزنش خود. چون آنطور که باید روی درمان عقلانی هیجانی کار نمی کنم و چون خودم را غرق لذایز آنی می کنم، در حالی که نباید چنین کاری بکنم، آدم بی‌عرضه و پستی هستم که مستحق رنج و عذاب است. همیشه و هرگز. چون برای لذت‌های کوتاه مدتی پول خرج می کنم که به شکل احمقانه ای فکر می کنم به آنها احتیاج دارم، در حالی که واقعا ندارم، هرگز تغییر نخواهم کرد و همیشه یک ولخرج احمق باقی خواهم ماند. ناامیدی. چون چند بار تکالیف درمان عقلانی هیجانی را انجام ندادم و در عوض راه آسان تغییر نکردن را پیش گرفتم، پس جای امیدواری نیست. من نمیتوانم از این راحت طلبی دست بکشم، پس بهتر است مطابق گرایش های ذاتی خودم عمل کنم و قید تغییر کردن را بزنم. پس از آنکه فهمیدید با کدام باورهای نامعقولتان در خودتان تحمل کم ناکامی و تمایل به زیاده روی ایجاد میکنید، به طور جدی و قاطعانه تمام بایدها و اجبارها، افتضاح سازیها، تا به تحملش را ندارمها، خیلی سخت استها، سرزنش خودها، همیشه و هرگزها و ناامیدیهای خود را زیر سوال ببرید. به مثال زیر دقت کنید. زیر سوال بردم. چرا تکالیف درمان عقلانی هیجانی باید آسان‌تر از این باشد؟ چرا نباید سختی بکشم؟ پاسخ: هیچ دلیلی وجود ندارد که من سختی نکشم. حتی دلایلی وجود ندارد. وجود دارد که باید سختی بکشم. این دلایل از این قرارند: یک، چون این کار سخت است. دو، چون هنوز انجام دادن آن عادت نکردم، ولی اگر ادامه دهم آسان‌تر خواهد شد. سه، چون احمقانه عمل کردن مطابق ذاتم است و معقول رفتار کردن گاهی با ذاتم به شدت در تضاد است، پس بهتر است این تکالیف را آنقدر انجام بدهم تا برایم عادی شوند. زیر سوال بردن چه چیزی از این که حساب بانکی لعنتی خودم را زیر نظر بگیرم یک افتضاح می سازد؟ پاسخ: هیچ چیزی از آن افتضاح نمی سازد. این کار فقط یک دردسر است. آنچه از آن افتضاح می سازد خودم هستم، آن هم با تعریف احمقانه‌ای که از این کار می دهم. پس بهتر است جلوی این کار مسخره را بگیرم و آن را همانطور که هست ببینم، یعنی فقط یک دردسر. زیر سوال بردن: طبق چه شواهدی کنار گذاشتن عرق و ماریجوانا خیلی سخت است؟ ثابت کن که این کار نباید سخت باشد. پاسخ: اگر واقعا خیلی سخت بود که اصلا نمی توانستم آن را ترک کنم. این در حالی است که می توانم آن را کنار بگذارم. البته اگر بدون گله و زاری کودکانه و اغراق‌های افراطی بپذیرم که این کار دشوار است. بدیهی است که آه و ناله کردن کار خیلی سختی نیست. خیلی هم آسان است، پس بهتر است سعی نکنم با قشقرق راه انداختن آن را سخت‌تر از آنچه هست جلو بدهم. این کار فقط سخت است، سخت اما هولناک نیست. زیر سوال بردن. حتی اگر هرگز آماده سخنرانی نباشم و دیگران به راحتی و به سرعت آماده سخنرانی شده باشند، آیا می توانم از این رفتار نادرست و تعلل خودم نتیجه بگیرم که آدم کاملا بی عرضه‌ای هستم؟ پاسخ: البته که نمی توانم. این قضیه نشان می دهد که من الان و در این خصوص درست عمل نمی کنم، ولی اگر خودم را مجبور کنم می توانم در آینده بهتر عمل کنم. اگر آدم کاملا بی عرضه‌ای بودم هیچ کاری را نمی توانستم درست انجام دهم، در حالی که اصلا این گونه نیست، چون خیلی کارها را بدون هیچ مشکلی انجام می دهم. پس بهتر از حواسم را روی این عمل نادرستم متمرکز کنم، نه روی بی عرضه بودن خودم. آره، من جایز الخطا هستم و تقریبا همیشه نیز جایز الخطا خواهم بود. حالا چطور این تعلل را متوقف کنم و کمتر خطا کنم؟ باز هم با تذکر دادن به خودم. آره، تذکر دادن. زیر سوال بردن. حتی اگر همچنان برای چیزهای بی اهمیتی که به شکل احمقانه ای تصور می کنم با آنها احتیاج دارم پول خرج کنم، چطور می توانم ثابت کنم که هرگز تغییر نخواهم کرد و همیشه یک ولخرج احمق خواهم ماند؟ پاسخ: نمی توانم ثابت کنم، صرف نظر از اینکه چند بار به طور احمقانه پول خرج کردم. الان و در آینده می توانم خودم را تغییر بدهم و این کار را نکنم. اگر اشتباهات گذشتم ثابت می کند که هرگز نخواهم توانست اشتباه نکنم، پس جدول ضرب را نیز هرگز نباید یاد می گرفتم. اشتباهات فقط نشان می دهند که من به راحتی و غالبا اشتباه می کنم، مثل تمام انسان ها، ولی نه همیشه و نه اینکه هرگز نمی توانم موفق شدم. زیر سوال بردن. قبول دارم که چند بار تکالیف درمان عقلانی هیجانی را انجام ندادم و در عوض راه آسان تر تغییر نکردن را انتخاب کردم، ولی کجا نوشتن که این نشان می‌دهد جای امیدواری نیست و من نمی‌توانم از این راحت طلبی دست بکشم؟ صفحه 212. این قضیه چطور ثابت می‌کند که بهتر از طبق گرایش‌های ذاتی خودم به راحت طلبی عمل کنم و قید تغییر دادن خودم را بزنم؟ پاسخ: ثابت نمی کنند، چون ذاتم به راحت طلبی کشش دارم و چون دائم تکالیف درمان عقلانی هیجانی را انجام نمی دهم، بهتر از بیشتر زحمت بکشم و بیشتر سعی کنم این تکالیف را انجام دهم و این کار را انقدر انجام بدهم تا ذات دومی پیدا کنم و تکالیفم را به طور خودکار و نسبتا راحت انجام دهم. اگرچه انجام این کار یا کنار گذاشتن وسواس های عملی خیلی دشوار است، این قضیه ثابت نمی کند که جای امیدواری نیست و من نمی توانم تغییر کنم، حتی وقتی کاری تقریبا غیر ممکن است نیست، در نهایت شدنی است. خوشبختانه من خودم را این گونه بار آوردم، هرچند وراثت و محیط من نیز خیلی موثر بودند. منظورم این است که در هر شرایطی با پشتکار می توانم راه بهتر را پیش بگیرم. ضعف ها و قصور های خود در اجرای درمان عقلانی هیجانی یا امور دیگر را زیر نظر بگیرید و بپذیرید. همچنین به این نکته توجه کنید که چقدر و چه راحت منفعت و شادی بلند مدت را فدای لذت‌های آنی می‌کنید. به هیچ وجه خودتان را بابت تحمل کم ناکامی سرزنش نکنید. در صدد افزایش قوه تحمل ناکامی خودتان برایید. دائم با اعتیادها، اجبارهای وسواسی و راحت طلبی‌های خود مبارزه کنید و وقتی مرتکب قصور و اشتباه شدید، کما اینکه معمولاً می‌شوید و دوباره اسیر آنها شدید، خودتان را هر چقدر هم که سخت باشد مجبور کنید آنها را متوقف، متوقف و متوقف کنید. چون تقریبا تمام عادات مضر نوعی پاداش یا لذت فوری در پی دارند، از اصول پاداش تقویت یا به قول اسکینر شرطی سازی عامل و آنچه روانشناسان دیگر به آن مدیریت وابستگی میگویند برای توقف آنها استفاده کنید. در تقویت مشروط کنش یا رفتاری را که خیلی لذت بخش است، حتی لذت بخشتر از عادتی که قصد کنار گذاشتن آن را دارید انتخاب می‌کنید. سپس وقتی طبق عادتی که قصد رفع آن را دارید عمل نکردید، اجازه انجام آن کنش یا رفتار لذت بخش را به خودتان می‌دهید. برای مثال فرض کنید می‌خواهید سیگار را ترک کنید یا بیش از 1500 کالری در روز مواد غذایی مصرف نکنید. کاری را که واقعا خیلی از آن لذت میبرید و دوست دارید هر روز آن را انجام دهید در نظر بگیرید، مثل گوش دادن به موسیقی، روزنامه خواندن، رابطه جنسی، گپ زدن با دیگران، ورزش یا تماشا کردن تلویزیون. سپس این لذات بزرگ را فقط پس از اینکه سیگار نکشیدید یا کمتر از 150 کالری غذا خوردید برای خودتان آزاد کنید. در مورد تقویت کردن خودتان یا پاداش دادن به خودتان باید خیلی دقت به خرج دهید. در غیر این صورت تقویت کردن تأثیر نخواهد گذاشت. هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. اگر حتی یک سیگار بیشتر کشیدید یا 50 کالری بیشتر غذا مصرف کردید، خبری از گوش دادن به موسیقی، روزنامه خواندن، تماشای تلویزیون و خلاصه پاداش‌های دیگر نخواهد بود. آره، هیچ پاداشی. استفاده از جریمه‌های سنگین همین جریان را کامل‌تر می‌کند. بدیهی است وقتی می‌خواهید عادت بدی را ترک کنید و عملاً این کار را شروع کرده اید، واقعاً ناراحت و آزرده می‌شوید. پس یک چیز ناخوشایندتر را در نظر بگیرید و هر وقت طبق عادتتان عمل کردید یا دوباره به شکل احمقانه عادتتان را از سر گرفتید، خودتان را مجبور کنید آن کار ناخوشایندتر را انجام دهید. فرض کنید می‌دانید سیگار کشیدن به شما لطمه می‌زند، ولی همچنان سیگار می‌کشید و در حالی که به صلاح شماست که هر روز بیش از 1500 کالری غذا مصرف نکنید، همچنان پرخوری می‌کنید. مثلا روزی 1800، 2000 یا حتی 2400 کالری غذا مصرف می‌کنید. هر بار که حد و حدودها را زیر پا گذاشتید، چطور خودتان را جریمه می‌کنید؟ خیلی ساده است. یک مجازات سنگین و دردناک را در نظر بگیرید، مثل سوزاندن یک اسکناس 20 دلاری در ازای هر نقص سیگار، یا حداقل یک ساعت صحبت کردن با یک آدم خسته کننده در ازای هر بار پک زدن، و یا 2 مایل دویدن، البته اگر از دویدن بیزارید، در هر بار پرخوری، یا خوردن نیم پوند از غذایی که خیلی از آن بدتان می آید، یا استنشاق بویی که از آن بیزارید در ازای هر 5 کالری غذای اضافی. البته با تقویت فوری و مجازات سریع و قطعی خیش، هر بار که عادت بد خود را تکرار می کنید یا عادت خوب خود را کنار می گذارید، مثلا ورزش کردن یا حداقل 1 ساعت کار روی مقاله‌ای که قصد نوشتن آن را دارید، نمی توانید تحمل کم ناکامی خود و گرایشتان به انجام احمقانه رفتارهای زیان‌آور را به طور کامل از بین ببرید، ولی این اقدام بیشک مؤثر است. فصل 17، صفحه 215، بینش شماره 12. اگر به حالت اول برگشتید، دوباره و دوباره تلاش کنید. همانطور که در فصل قبل گفتم، انسان‌ها در راه تغییر کردن و بهبود یافتن گاهی دوباره به حالت اول باز می‌گردند. شما نیز از این قاعده مستثنا نیستید. اگر برای غلبه بر ناراحتی خیش از درمان عقلانی هیجانی استفاده کنید و هرگز به حالت اول برنگردید، کار بزرگی کرده اید. با این حال گاهی به وضع اول خود باز خواهید گشت. می خواهید شرط ببندیم؟ در مؤسسه درمان عقلانی هیجانی، مراجعان خود را با جزوه‌ای که قبلا با آن اشاره کردم، یعنی جزوه چطور نتایج حاصل از درمان عقلانی هیجانی را تداوم ببخشیم و تشدید کنیم آماده می کنیم. عنوان دومین بخش این جزوه از این قرار است: چطور با بازگشت به حالت اول کنار بیاییم. این بخش در واقع روی بینش شماره 12 درمان عقلانی هیجانی تاکید می‌ورزد. این یک معجزه است که هنگام درمان اختلالات هیجانیتان هرگز به حالت اول خود برنگردید. وقتی به حالت اول خود برگشتید، به سراغ اصول درمان عقلانی هیجانی بروید و دوباره و دوباره تلاش کنید. در این قسمت از جزوه مذکور نکات زیر توصیه می‌شوند: 1. قبول کنید که برگشتن به حالت اولیه طبیعی است، یعنی تقریبا برای هر کسی که برای اولین بار در صدد بهبود و بهبود وضعیت هیجانی خودش برمی آید اتفاق می افتد. این جزئی از خطاپذیری انسان است. وقتی مشکلات قدیمی شما دوباره به سراغتان می آیند، خودتان را لعنت نکنید و فکر نکنید باید به تنهایی آنها را به طور کامل از بین ببرید و این یک ضعف است که از دیگران کمک بگیرید. 2. وقتی به حالت اول خیش برمی گردید، این رفتار خود مخربتان را بد و بدبیاری در نظر بگیرید، ولی خودتان را بابت آن سرزنش نکنید. از این فلسفه بسیار مهم درمان عقلانی هیجانی استفاده کنید که به جای ارزیابی خودتان و وجودتان، فقط اعمال، رفتارها و صفاتتان را ارزیابی کنید. شما آدمی هستید که می تواند خوب یا بد رفتار کند، نه اینکه آدم خوب یا آدم بدی هستید. صرف نظر از اینکه با چه شدتی به حالت اول خود برگردید و خودتان را دوباره ناراحت کنید، همیشه می توانید خودتان را علی‌رغم این رفتار نامناسب بپذیرید و به تغییر دادن خودتان ادامه دهید. 3. به سراغ ABC های درمان عقلانی هیجانی بروید و ببینید چرا دوباره اسیر استراب و افسردگی قبلی خود شده اید. احتمالاً بار دیگر شکست یا طرد شدن رویداد فعال کننده را تجربه کرده اید و به خودتان گفته اید دوست ندارید شکست بخورید و نمیخواهید طرد شوید. باور معقول. اگر فقط این باورهای معقول را می داشتید،